أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ذلك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوغدوا نارا للحرب أطفأها الله يستعين بالأمر فساد والله لا يحب المفسدين. کسانی که به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسیدن سه گروه بودن. هدف اونها و نحوه ورود اونها را هم قرآن کریم مشخص کرد. عده مؤمنین واقعی بودن که برای درک معارف وحی مشرف می شدن. وضع اینها و حکم اینها را خداوند در سوره انعام آیه 54 مشخص کرد. فمون به اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقول سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. وقتی مؤمنین به آیات الهی به حضورت آمدن برای درک معارف دین، قبل از شروع در سخن به اونها سلام بکن، بقول سلام علیکم. این که در خطبه های نماز جمعه و مانند آن شایسته است که خطیب قبل از ورود در بحث حضار را مخاطب قرار بده و به اونها سلام بکند، در این گونه از مسائل ریشه قرآنی دارد. فرمود اینها که شاگردان وحیان آمدن به حضور تو، بقول سلام علیکم. البته اونها که متوسطین از علاقمندان به علوم الهیان کلام را از تو دریافت می کنند. اونها که جزء اوحدی از شاگردان تو هم می فهمند که تو سلام مرا به اینها می رسانی، سلام خدا را ابلاغ میکنی. تو از اون جهت که رسولی، وقتی به اینها گفتی سلام علیکم یعنی خداوند به شما سلام میرسانه. سلام خدا وست فعل بر انبیا سلام رسونده است. فرمود سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین. اینها سلام هایی است که ذات اقدس الله بر انبیا فرستاده است. بنابراین سلام وست فعل خداست یک، و این سلام تنها قول نیست بلکه افاضه سلامت است. این دو، بهترین سلام را ذات اقدس اله بر انبیا فرستاده است. برای مؤمنین هم سلام خاص نازل میکند که همون سلامت قلب و سلامت دینی اینها چهار، و برای شاگردان مخصوص وحی هم سلام میفرستد که در همین آیه سوره انعام آمده است: و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این ادب محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و این هم بشارتی است و عنایت الهی است نسبت به کسانی که در بحث های قرآنی و تفسیری تلاش و کوشش می کنند. اونها که با حضور قلب و خلوص وارد بحث های علمی می شوند، انشاءالله سلام خدا را دریافت میکنند، سلام رسول الله را دریافت میکنند و سلام ولی عصر را دریافت میکنند. اینها شریفترین و فاخرترین گروه های ایمانی و الهی هستند، ولی که فاخرترین گروه های علمای ربانی هستند. گروه دوم و سوم همون کافران و منافقان هستند که قرآن کریم درباره اینها سخن گفت. درباره کافران در همون سوره مبارکه انعام آیه 25 این چنین آمده است: فمد به من هم من یستمع الیک و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و یرو کل آیتن لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوا که یجادرون که یقولوا الذین کفروا این هذا الا اساطیر الاولین. عده‌ای که کافرند و باور ندارند، اونا برای جدال می آیند نه برای درک معارف. فرمود حتی اذا جاؤوا که یجادرون که، یعنی اصلا برای این می آیند که حرف خودشون رو بزنن، نه حرف تو را بشنوند. یک کافر عنود و مجادل و این منظور به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شود که حرف خودش رو بزند، نه حرف پیغمبر رو بشنود. فرمود حتی اذا جاؤو که یجادلونک، یعنی برای جدال میان فقط. خب محصول حرف اونها این است که میگن اینها معاذ الله اسطوره است و افسانه است. گروه سوم جریان منافقین هستند که قرآن از این صحنه هم زیاد سخن گفت. آیه اول سوره مبارکه منافقون این است که اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. قسمت بعدی همین آیه محل بحث سوره مبارکه مائده است، منتها منافقان یهود، یعنی آیه 61 سوره مائده است. و اذا جاؤکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به، که این مال منافقان یهود است. حالا یا ناظر به آن است که اینا کافرن می آیند و کافرن می روند ولی منافقان سخن می گویند، یا نه در کفر تلونی دارند، بالاخره کافرن، ورودشون به یک سب خروجشون به یک سب ولی در هر دو حال کافرن. و اذا جاؤکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به و الله اعلم بما کانوا یکتمون. مثل بعدی آن است که فرق سرعت و عجله را گفتن نظیر فرق خضوع و خشوع است یا نظیر فرق خوف و خشیت است. خوف ترتیب اثر عملی است که در بدن و چهره ظاهر می شود، خشیت اون انفعال و تأثیر درونی است که یک موحد جز از خدا خشیت ندارد، یعنی فقط مبدا اثر را خدا می داند. انما یخشى الله من عباده العلماء، اونا که موحدن فقط از خدا خشیت دارند. اما خوف که ترتیب اثر عملی باشد، خب انسان از خیلی از چیزها می ترسد، از مار و عقرب می ترسد، از سیل و زلزله می ترسد، یعنی ترتیب اثر عملی می دهد. اما خشیتش فقط مخصوص خداست، یعنی فقط خدا را منشأ آثار می داند، برای اینکه هر حادثه که در جهان پدید می آید برابر فرمان خداست که لله جنود السماوات و الارض. عجله اون تأثیر قلبی است، سرعت اون اثری است که در بدن ظهور می کند، که فرق سرعت و عجله این خواهد بود. مثل خوف و خشیت، مثل خضوع و خشوع. خضوع اون آثاری است که در بدن پدید می آید، خشوع اون حالت درونی و قلبی است. خضوع مال ظواهر بدن است، خشوع مال قلب است. خوف مال ظواهر بدن است، خشیت مال انفعال قلبی است. سرعت مال ظواهر بدن است و عجله مال اون تأثیر قلبی است. این فرق هم بد نیست. مطلب بعدی آن است که گرچه اسم یعنی مطلق گناه شامل تعدی و رشوه خوری هم می شود، ولی اون ذکر تعدی و رشوه خوری یا از باب ذکر خاص بعد از عام است یا از باب این تفصیل قاطع شرکت است. منظور از این اسم گناه زبانی است، منظور از اون تعدی اون گناه فعلی است که در جامعه بین یکدیگر اتفاق می افتد، منظور از رشوه خوری اون گناهی که انسان در احقاق باطل یا افعال حق را مبتلا می شود. بله کن دیگه، گناه انسان را از ثواب در مقابل عقاب محروم می کند، از ثواب در مقابل خطا هم محروم می کند، چون ثواب باسه در مقابل خطا، ثواب باسه مثلث در مقابل عقاب است. معنی جامعی دارد البته. این لبئس ما کانوا یصنعون در نوع تفسیرهای شیعه و سنی آمده است که این یک تهدید و هشدار اعلان خطری است نسبت به کسانی که امر معروف و نهی از منکر را ترک میکنند. یعنی علمایی که امر معروف و نهی از منکر را ترک میکنند بدتر از خود تبهکارانند. زیرا قرآن کریم درباره گناهکار فرمود لبئس ما کانوا یعملون، درباره علمای محافظه‌کار که امر معروف و نهی از منکر نمی‌کنند فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. این نکته ادبی را نه تنها در تصویر فخررازی و مانند اون می‌بینید، بلکه زبخشری هم که بالاخره کارشناس این رشته است او هم تصدیق کرده است. اگر که اون چه در اثر انجام کار منکری باشد و کسی بداند و نگوید البته بله، اما اگر در اثر نقص فنی باشد، ندانم کاری کارشناسی نکردن باشد یا محاسبه اقتصادی باشد یا ایراد به عوامل دیگر، نه. اگر واقعا گناه باشد خب باید بگویند دیگه، اون کسی میداند و نمیگوید و مشمول همین لبه اسم آکانی است. مطلع بعدی آن است که وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم، یهود گفتند دست خدا بسته است. کلمه ید هم معنای جاره است، ید عضو مخصوصی جاره، گاهی ید گفته میشد معنی نعمت، گاهی ید گفته میشد معنی قدرت، گاهی ید گفته میشد معنی مالک بودن و ملک، شکوه جلال، اینها رو میگن ید. البته اینها یه جامعی دارد و چون غالب کارها با دست انجام میگیرد کلمه ید را به کار برن. مثلا میگویند که فلون مال در تحت ید فرانکز است، لازم نیست که ید ظاهری باشد چون کار را با ید انجام میدن. مثل اینکه قرآن در باره کیفر ید گناهکاران فرماد که به ما کسبت ایدی کن، چون همه کارها را که انسان با دست نمی کند که خب گناهی که با چشم کرده یا با گوش کرده یا با زبان کرده اونها را هم در قیامت باید پاسخ بدهد. اما چون غالب کارها با دست انجام میگیرد میگن به ما کسبت ایدی کن. در اینجا هم چون غالب کارها به دست است میگن که این ملک در دست فرانکس است، یعنی در اختیار اوست، در تصرف اوست. مانند در باره نظام تکوین میگن دست بسته است، یعنی کار هر چی را که باید انجام شد، تغییر و تبدیلی در کارگاه حق نیست، خدا تغییر و تبدیل نمیده، بدا نیست. گاهی در مسائل تشریع است که نسخ در تشریعات همون بدای در تکوینیات است. میگویند ذات اقدس اله تورات را بر موسی کریم نازل کرد و این تورات کتاب نسخ شدنی نیست، دین موسی کریم نسخ ناشدنی است و مانند آن، که نسخ شریعت را انکار میکنه. انکار نسخ شریعت به منزله انکار بدا در تکوین است. این درباره مسائل کلامی و همچنین فقهی. گاهی کلمه مغلول و ید بودن درباره مسائل مالی، وقتی اونها دیدن وضع مالیشون خوبه و مسلمین وضع بهشون بد است، گفتن خدایی که شما را تأمین می کند دستش بسته است. یا الان که در آیه سوره مبارک مائده بحث میکنیم و این سوره مائده در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، وقتی نازل شده است که مسلمین فتوحاتی داشتن، یعنی فتوحات داخل و حجاز، وضع مالیشون خوب شد، شاید نتوان گفت که منظور یهودیا از ید الله مغلوله این است که به مسلمین کمکی نمی کند و از امالی مسلمین بد است، بلکه ناظر به اون باشد که چون قبلا وضع یهودی ها خیلی خوب بود، در اثر پیروزی اسلام و شکست یهودیت اینها به فلاکت افتادن، از اون به بعد گفتن معاذ الله خدا دست بسته است، کاری نسبت به ما انجام نمیده، چون قبلا وضع امالی اونها خیلی خوب بود. به هر تقدیر در قرآن کریم این کلمه مغلول بودن دست خدا را به یهودیان نسبت می‌دهد در این شرایط گوناگون. سر این که این وجوه گوناگون برای آیات آمده است چون روایات گوناگون در این زمینه است، منتها همه اون روایات مربوط به خصوص این آیه نیست. به هر تقدیر چه در جریان بدا باشد دست خدا باز است، چه در جریان نسخ باشد دست خدا باز است. چه در جریان مسائل مالی باشد، دست خدا باز است. زیرا وقتی که دست به معنای قدرت شد و قدرت خدا نامتناهی است و چیزی در جهان نیست که در برابر قدرت خدا قرار بگیرد، پس او قدرتش دائمی است. گاهی هم قرآن کریم از این گونه قدرت ها سخن میگوید، مثل اینکه فرماید و السماوات و مطویات به یمینه. با اینکه خدا منزه از دست چپ و راست ندارد، اما تعبیر به یمین کرده است برای اینکه نشانه اون باشد که دست خدا یعنی قدرت خدا با یمن و برکت همراه است. در بعضی از روایات آمده است که ذات اقدس اله دو دستش یمین است، کلتا یدیه یمین. و در بعضی از روایات درباره حضرت ابی ابراهیم مسلم جعفر سلام الله علیه ما آمده است که ابی ابراهیم امام کاظم کلتا یدیه یمین. اهل بیتی که مظهر و خلیفه ذات اقدس الهن، همه کارهای اونها با یمن و برکت است. اون کسی که جزء اصحاب یمین است و اصحاب المیمنت است، کلتا یدیه یمین، با دست شب اگر کار میکند با یمن و برکت است. با دست شب اطاعت میکند همونطوری که با دست راست عبادت میکند. ولی کسی که اصحاب الشمال است، با دست راست گناه میکند همونطوری که با دست چپ گناه میکند. یک آدم غیر مؤمن کلتا یدیه شمال، او هر دو دستش چپ است. یک مؤمن هر دو دستش راست است. منظور از راست و چپ، طرف راست و طرف چپ که نیست، منظور یمین و یسار یا یمین و شمال بدنی نیست، منظور میمنت و مشعمت است. در سوره وارکیه اذا وقع تبیین کرد اصحاب یمین اصحاب المیمنه، کسانی که همه کارها اونها با یمن و برکت است. بنابراین مؤمن همونطوری که با دست راست عبادت میکند، با دست چپ هم عبادت میکند. کافر همون و منافق همونطوری که با دست چپ معصیت میکنند، با دست راست هم معصیت میکنند. یک انسان غیر مؤمن کلتا یدیه شمال و کلتا یدیه یسار، و یک مؤمن کلتا یدیه یمین. ذات اقدس اله در جواب اینها که گفتند ید الله مغلوله، فرمود شما دست بسته اید، قلت ایدیه، شما دستتون بسته و خداوند دست های او باز است. بل یداه مبسوطتانه، نه تنها دستش بسته نیست بلکه دستان او باز است. او نه یک دست دارد نه دو دست، ولی برای اینکه ثابت کند و بفهماند قدرت او بیکران است، به زبان ما با ما سخن میگوید. میفرماد یداه، مثل اینکه در جریان آفرینش انسان فرمود خلقتو به یدی، چه اینکه اگر کسی بخواهد احسانی به دیگری بکند با دو دست احسان میکند. یه وقت میخواهد نانی به کسی بدهد، او اطعام میکند، خب همون با یک دست میده. یک وقت تنها اطعام نیست، میخواد اکرام بکند، نه فقط اطعام، لذا با دو دست میده. این با دو دست دادن یک کرامتی را هم نشون میده. ذات اقدس اله انسان را کریمانه خلق کرده است. این که فرمود قد کرمنا بنی آدم، برای آن است که در نحوه آفرینش او کمال کرامت را رعایت کرده است. فرمود لما خلقتو بیدی، من با دو دست انسان را آفریدم. چون که اینجا هم که سخن از بست ید خداست، می فرمود بلی یداهو مبسوطتانه. پس اونها گفتن دست خدا بسته است، می فرمود دست های خدا باز است. چه در مسئله بدا تغییر در تکوینیات، دست های قدرت خدا باز است. چه در نسخ و تشریعیات، دست های خدا باز است. چه در مسائل مالی، دست های خدا باز است. بلی یداهو مبسوطتانه، هم نشانه قدرت است هم نشانه کرامت است. اما اینکه اینها گفتن ید الله مغلوله، شاید منظورشون همون باشد که در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره آل عمران آیه 181 این بود که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنيا. اینا که خود را توانگر میپنداشتند و خدا را فقیر، برای اینکه میدن مسلمان هایی که حزب الله هستند داعیه دعوت دینی دارن و از امالشون خوب نیست، خود یهودی ها توانگرانه زندگی میکنن، میگفتن
خدا فقیر است و ما غنی هستیم. این را یا روی عقیده می گفتن یا روی جدال. وقتی آیاتی از این قبیل نازل می شد که منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا، اون رو جدال می گفتن که اگر واقعا خدا قرض الحسنه طلب می کند و این حرفای وحی شما درست است، پس معاذ الله خدا فقیر است. در حالی که در همه آیاتی که ذات اقدس اله از قرض الحسنه سخن به میون می آورد، یا قبل از اون آیه یا بعد از اون آیه، از تسبیح و تقدیس خدا هم سخن به میون می آورد. مخصوصا این مسبحاتی که اولش سبح لله یسبح لله دارد، از اول تابلوی ورودی این سوره را با تسبیح شروع می کند. یعنی ذات اقدس اله منزه از هر نقص، مبرای از هر حاجت و عیب است. اول سوره با سبح شروع می شود، بعد فقط منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. در سوره حدید به مانند آن، اگر سخن از قرض الحسنه است، در سوره تقابون اولش سبح لله یسبح لله شروع می شود تا انسان با تسبیح و تقدیس و تنزیه ذات اقدس اله وارد سوره می شود، می فهمد به این که او از هر حاجتی منزه است. بعد مسئله قرض الحسنه برای او معنای خاص خود را پیدا می کند. به هر تقدیر اونها چون این لطیفه الهی را درک نمی کردن، اگر دیده بودن یا شنیده بودن که خدا مردم را دعوت می کند به قرض الحسنه، می گفتن به این که الله فقیر و نحن اغنیا، یا اینکه خداوند اینها را دعوت میکرد که مستمندان را یاری کنند. اینا برابر اون که در سوره مبارکه یاسین است، میگفتن به اینکه انات امام الله یا شاء الله اطعمه، خب ما اطعام بکنیم کسان را که اگر خدا میخواست میداد، خب اگر خوب است خود خدا بده دیگه، یا ندارد یا مصلحت نیست آدم بینا چیز بده. اینا باید همطور گرسنه بمانند. این حرفا یهودیا بود. میگفتن یا معاذ الله خدا ندارد، یا دارد ولی مصلحت نیست که اینا گرسنه سیر بشن، اینا حتما باید گرسنه باشن. در حالی که ذات اقدس اله این مسئله را باز کرد، همود به این که خداوند توان اون را دارد که به همه روزی بدهد، چون هر کسی هر چه دارد از رزق خداست، لیکن خداوند میخواد بیازماید تا یه عده را به صبر بیازماید، یه عده را به شکر بیازماید. مصلحت در امتحان است، نه مصلحت برای این است که کسی گرسنه باشد. مثل اینکه در مسئله قتال هم همینطور فرمود. در مسئله قتال فرمود به این که لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست خودش از کافران انتقام میگرفت و نمیگذاشت بیدینی رواج پیدا کند، ولکن لیبلو و بعضکم ببعض، میخواد ببیند شما مجاهدید یا نه. نه که مصلحت در این است که کفر و فسق و نفاق تو عالم باشد، مصلحت در این نست که خداوند از راه غیب ابتداعا کمک نکند، افراد را بیازماید. اگر افراد مجاهدانه وارد صحنه شدن، از اون به بعد می فرماید انتنصر الله ینصر کن و بفبت اقدام کن. بنابراین این که فرمود اونها می گویند دست خدا بسته است، یکی از این وجوه محتمل است. و قرآن کریم درباره فقر مالی در سوره مبارکه اسراء کلمه مغلول الید بودن را به کار برد، کاملا استفاده می شود. اونجا که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که آیه 29 سوره اسراء، ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، یعنی نه اهل بخل و تفریط باش و نه اهل بسط و افراط و اسراف باش، بلکه حد وسط. چه در سوره مبارکه فرقان هم فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اونا نه اهل اسرافن و نه اهل تبذیرن، نه اهل افراطن و نه اهل تفریطن، حد وسط زندگی میکنن. منتها در آیه 29 سوره اسراء سخن از مغلول بودن تا گردن هست، و در این آیه محل بحث اصل مغلول بودن هست و کنایه از قبضیت است یا فقر است که اینجا فرمود. یعنی آیه 29 سوره اسراء فرمود ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک، در آیه محل بحث سوره مائده فرمود یهودیان میگویند که ید الله مغلوله. جوابش این است که اولا جزاء سیئه سیئه مثلها، اینها مغلول الیدن قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. این قلت ایدیهم به معنی نیست که نظیر جواب خودتی باشد که اینها در مغلول الیدن، نه، این سیئه یک کیفر تلخی رو به همراه دارد. اینا مغلول الیدن، نه دستشون مغلول باد، نفرین نیست. مثل اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله در دعای عرفه که فرمود امیت عین لا تراک علیها رقیبا، به این معنا نیست که کور باد چشمی را که تو را نمی‌بیند، نه، کور از فعل ماضی است و گزارش هم هست، نفرین نیست، یعنی اون که تو را نمی‌بیند کور است، چون که خود ذات اقدس الهی فهم طعم القلوب اللطیف الصدور. اگر علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک متا قبطه، اونگاه باید عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، نه کور باد، کور هست. اینجا هم یعنی آیه محل بحث سوره مادم این چنین است که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، اینا مغلول الیدن در اثر همین سیئشون، و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان، نه خدا یک قدرت دارد بلکه قدرت مضاعف دارد. این تثنیه در مقابل جمع نیست، در مقابل مفرد است، یعنی مالیسه به اول، نظیر اون که در سوره ملک آمده است که فرمود شما دوباره نگاه کنید، معنیش این نیست که اگر شما بار سوم نگاه کردید عالم را بی نظم میبینید، ولی دوبار اگر نگاه بکنید عالم را منظم میبینید، این چنین نیست. اینجا که فرمود هل ترا من فطور تو مرجع البصر کرتینه، نه یعنی دوبار، این دوبار یعنی بیش از یک بار، ولو بار دهم، ولو بار صدم، ولو بار هزارم، شما بار هزارم هم اگر عالم ملاحظه کنی منظم میبینی. این یداهو ناظر به کثرت است، تثنیه نیست، یعنی خدا نعمش نامتناهی است، قدرتش نامتناهی است و مانند دار و مبسوط هم هست، نه تنها دارد بلکه پهن کرده است و هر که هست در کنار سفره او نشسته است، منتها نمیداند، نمیداند که در کنار سفره الله نشسته است. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، این هوه که ضمیر فصل است با این الف لام که روی خبر آمده مفید هست راست دیگر، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اگر چون که یک کمالی را خداوند به غیر خود اسناد داد، در آیه دیگر همون کمال را منحصراً در باره خود ذکر میکند. در باره ولایت اگر فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین، در سوره حامیم شورا فرمود هو الولی، این حصر است. در جریان رزق هم همین طور است، اگر فرمود به این که فرزقوهم، که رزق را به غیر خود اسناد داد، یا فرمود بابا خیر و رازقین، معلوم شود رازقینی هستند، منتها خدا خیر و رازقین است. در اون بخش سوره زاریات فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، اینا نشانه حصر است. پس اگر رزقی در عالم هست رازق خداست ولا غیر، پس ید او و نعمت او و قدرت او مبسوطه است، اون چنان گسترده است که هر کسی هر جا بنشیند بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود. خب این که فرمود یونفق و کیف یشا، تأیید میکند که منظور مغلول بودن دست خدا در مسئله بدا نیست، منظور مغلول بودن دست خدا در مسئله نسخ نیست، بلکه منظور مغلول بودن خدا در مسائل مالی است. اونگاه بست هم در اینجا به معنای امکان بدا یا امکان نسخ نیست، بلکه بست به معنای همون اون افاضه های مالی و قدرت های مالی است. یونفقو کیف یشا، چون حکیم است، حکیمانه عطا میکند. خیلی ها نمیدانن مصلحت اونها در چیست، لکن روزی را به اندازه کافی نازل میکند، هرگز کمتر از مقدار لازم خداوند روزی نازل نکرده و نمیکند، چون وعده داد و خودش به عهده گرفت برای تمام مار و عقرب عالم خدا روزی مشخص کرده است و روزی نازل میکنه. حالا تو همون مار و عقرب هم احیانا یه تجاوز و تهاجم و اجهافی هم هست، اگر عالم عالم طبیعت هست این تزاهم هست، وگرنه هیچ مار و عقربی را خدا نه بیروزی خلق کرد نه روزی او را برای او نفرستاد. و هم باید تلاش و کوشش بکنند هم شوفی مناکب ها. این برای آن است که این استکبار جهانی جلوی ارتزاق اونها را گرفته، وگرنه ذات اقدس اله این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم، همون حرفی بود که احنف ابن قیس و معاویه گفت. یه وقتی معاویه برای اینکه گرانی ها را و کمبودها را ترمیم و توجیه بکند میگفت به اینکه مگر این چنین نیست که خداوند روزی را به اندازه‌ای که مصلحت بداند نازل میکند. خواست با همین فکر مغالطه ای کند و بگوید که خدا همین مقدار را برای شما نازل کرده است. و احنف برخواست گفت که اینجا دو سه تا مسئله است و تو داری مغالطه میکنی. مسئله اول این که در خزینه غیب الهی همه کمالات و نعم موجود است، این یک. دوم این است که ذات اقدس اله برای تأمین ارزاق بندگانش از خزائن غیب به اندازه کافی نازل کرده است، این دو. ما در این دو تا مسئله گفت حرفی نداریم. سومی این است که خداوند از خزینه غیب به اندازه کافی برای ما نازل کرده است و تو از مردم گرفتی و در خزینه امویان ریختی. ما رو این سومی اشکال داریم. ذات اقدس اله روزی همه مردم رسونده است. اولا به اونها گفت بهترین روزیتون علم است، عالمانه زندگی کنید تا نیازمند به بیگانه ها نباشید. از یه طرفی هم فرمود اگر بخواهید که خداوند به وسیله فرشتگان همیشه جلوی کافران را بگیرد تا شما را تأمین بکند، این یه خیال خامی است. لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. شما اگر مثل یهودیا فکر میکنید، مثل اسرائیلیا فکر میکنید که پیغمبرتون با خدا دوتایی برن با کافران بجنگن خبر پیروزی را برای شما بیارن و شما دستی دراز نکنید، این صحیح نیست که بگویید اذهب انت و ربک فقاتلا انان ها هنا قائدون، این چنین نیست. و اگر کسی قیام نکرد خب همین گرفتاری برای او هست، و اگر کسی قیام کرد حق مسلم خود را میگیرد. فس سماع رزقکم، اون سماع منظور این آسمان ظاهری نیست، برای اینکه خود این آسمان هم جز رزق ماست. اون سماعی که فرمود و اوها فی کل سماع امرها، اونجا مخزن ارزاق است که خود این آسمان ظاهری مثل خود این زمین اینا همه جز ارزاق هست. اینا تو اون آسمانی هست که اوها فی کل سماع امرها، تو اون آسمانی هست که لا تفتح لهم ابواب السماء، وگرنه این آسمان که درش به روی مؤمن و کافر هر دو باز است که هر کسی میتواند با اختراع سفینه به این سمت ها حرکت کند. به هر تقدیر فرمود بل یداهو مبسوطتان ینفق کیفیشا، و این کیفیشاش بر اساس حکمت است. در بعضی از آیات فرمود ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر خداوند بیش از مقدار لازم روزی نازل بکند و عده زیادی از بست رزق برخوردار باشن اینا طغیان میکنن، چون یک چند نفری و از امالیشون خوبه اینا طغیان میکنن، چرا سب دین که جمعیت بیشتری اینا احساس غنا بکنن. ولی یزیدن کثیرن من هم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، فرمود این معارفی که بر تو نازل میشود گرچه به حال عده سودمند است ولی برای عده زیادی هم جز طغیان و کفر بازدهی ندارد. سر این که فرمود ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، همان است که درباره اصل قرآن فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. درباره مؤمنین فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. خب مؤمن هر آیه‌ای که بر او تلاوت بشود بهره جدید میبرد از نظر علمی و برابر اون علم ایمانش هم افزوده میشود، این هم مزید علم است هم مزید ایمان. ولی کافر و منافق در مقابل هر آیه‌ای موضع سرسختیش رو حفظ میکند. وقتی موضع سرسختیش حفظ کرد در مقابل هر آیه کفر او مضاعف میشود. لذا فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، برای مؤمنین چین است، اما ولی یزید الظالمین الا خسارا. در این آیه محل بحث مود ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. یه بیان لطیفی بزرگان اهل معرفت در این تبیین این گونه از آیات دارند. فرمان به این که با نازل شدن بعضی از آیه طغیان یه عده زیاد می شود و کفر یک عده زیاد می شود، نه برای آن است که نقص در آیه باشد، بلی برای آن است که دستگاه اعتقادی کافر و منافق این آیات را هضم نمی کند. چون هضم نمی کند و مریض است، همین آیه نورانی برای او می شود درد. مثالی ذکر می کند، می گویند میوه های شاداب و پرآب برای یک جوانی که سالم است او را فربه می کند، بانشاط می کند، چون جذب دستگاه گوارش او می شود. ولی برای کسی که بیماری زخم معده و مانند و مبتلاست، هرچی این میوه شیرین تر، درشتر، شاداب تر، پرآب تر باشد، درد او افزوده می شود. برای اینکه قدرت هضم ندارد، قدرت جذب ندارد. یک اول نزاع و درگیری بین کسی که به بیماری زخم استعشر مبتلاست یا دستگاه گوارش او بیماری دیگر دارد با این میوه شیرین است. نقص در میوه نیست، نقص در دستگاه گوارش این مریض است. کسی که فی قلبه مرض است، فزادهم الله مرضاً می شود. چطور فزادهم الله مرضاً می شود؟ برای اینکه این آیه را نازل می کند. او قبلا اگر با 10 آیه درگیر بود و 10 به تکذیب داشت، الان یک تکذیب 11 هم دارد، با این آیه هم می جنگد، نمی پذیرد، هضم نمی کند و بیماری او افزون می شود. لذا هم و نزل و مر قرآن ماه و شفا و رحمتون برای مؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا تام است. هم ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا تام است. هم فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا تام است و مانند آن. اونا اگر چنانچه آرام باشند و بپذیرند شفا پیدا میکنند، چون عکس العمل نشون میدن هر آیه بیاید در قبال او انکار تازه ای دارند، این افزایش مرض است. این معصیت کبیره است و معاصی کبیره دیگر. ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. خب بین طغیان و کفر البته فرق است، از اون جهت که حق را می پوشانند کفر است و از اون جهت که از حد تعدی می کنند طغیان است. در قبال اون حرف تلخ یهودی ها که قالت الیهودیت الله مغروره، خدا فرمود قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، در قبال این که ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، فمود و القینا بینهما العداوة و البغضاء الی یوم القیامه. اینا که الان عداوت با قرآن دارن، عداوت با وحی الهی دارن، به یک کیفر تلخی هم محکوم شدن و اون است که گرفتار نفاق و اختلاف داخلی هست. این ضمیر بینهم به مجموع یهودی ها و مسیحا بر نمی گردد که در آیه 51 همین سوره مبارکه مائده بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، بلکه به خود یهودیا برمیگردد، چون که مشابهش قبلا درباره خود مسیحی هم بود، منتها درباره مسیحی ها اونجا فرمود اغرینا بینهم العداوة و البغضاء، درباره یهودی هم فرمود و الغینا بینهم العداوة و البغضاء. اینا گرفتار یک نفاق داخلی و یک عداوت داخلی هست. سرش این است که یک کسی که عاقل نیست دلیل ندارد که با دیگری هماهنگ باشد و متحد باشد. در سوره مبارکه 8 علت اختلاف را بیعقلی شمرده است. یعنی آیه 14 سوره مبارکه 8 که بعد از جریان یهودیا و منافقین است، فرمود لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ولکه بندهم قوم لا یعقلون. شما خیال میکنی اینا متحدن در حالی که دلهای اینا پراکنده است. چرا؟ چون اینا عاقل نیستن. معلوم میشود جمعیتی که با هم ناسازگارن عاقل نیستن. یه وقت است که مسلمان ها یک طرف، کافر ها یک طرف، اشداء الکفار رو هم بین هم، اینا حتما اختلاف دارن که حق و باطل جمع نمیشود. یه وقت است نه، پیروان یک دینن، پیروان یک آیین و یک مکتبه. اینا دلیل بر اختلاف ندارد دیگر مگر بیعقلی. اگر چنانچه انسان یک مکتبی را پذیرفت، اصول کلی ارزشی و مکتب را پذیرفت، دلیلی ندارد که اختلاف داشته باشند. تمام مشکلات ما در اثر اون بیعقلی های ماست. خب وقتی عقل نباشد هوس در کار است. وقتی هوس در کار بود کار خیر را اگر زید انجام داد امر می رنجد که چرا من انجام ندادم. مشکل ما این است. این اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبک نمی گذارد انسان آرام باشد. خیلی از روایات است که در این تجربه ها تفسیر می شود. بعضی از روایات است که درکش واقع دشوار است. اون این است که من رضیه به فعل قومن فاوه منا. این از اون روایات است که واقع درکش مشکل است قبل از تجربه. یعنی با اصول علمی کارش آسان نیست. اما وقتی انسان به جامعه میاد تجربه میکند میاد که نه این قول قول وحی است و سخن نیست حق. خود من رضیه به فعل قومن فاوه منا. انما یجمع القوم الرضا والسخط. در یکی از جبه های جنگ کسی به حضور از امیر سلام الله علیه کرد ای کاش برادرم در این جبهه بود که از این فیضم بهرمند می شد. حضرت فرمود احبا اخی چه معنا؟ آیا میل برادرت و رضا و گرایش برادرت با ما هست؟ عرض کرد آره. فرمود او در تمام ثواب ها صحیح است. خب این هم کار مشکلی است آدم قبول بکنه که یک مجاهد می رود و دیگری توفیق رفتن ندارد و در تمام ثواب های او صحیح. وقتی این نمونه ها را انسان بررسی میکند میبیند چطور کسی مسجد میسازد و دیگری توفیق ساختن مسجد ندارد ولی در تمام ثواب ها صحیح است. کسی پل میسازد، کسی مدرسه میسازد، حوزه علمی تاسیس میکند، دیگری این کار را توفیق این کارها را نداشت و در تمام ثواب ها صحیح است. ولی وقتی به جامعه مراجعه میکنیم نه این سخنی صحیح. شما همه مشکلات هر جا مشکلات چه در بین علما چه در بین دولت مردان چه در بین مردم چه در بین شهری چه در بین روستایی هر جا اختلافی هست برای این است که یک کسی کار خیر می‌خواد انجام بده دیگری کار شکنی کرد. خب اگر او کار شکنی نمی‌کرد اون کار خیر شکل می‌گرفت همه بهره می‌بردن. اگر این روحانی بگوید حالا کار خیر رو اون آقا در انجام میده حالا یا من تاییدش کنم یا من یک کار دیگر انجام بده و چرا به جان هم بیفتیم؟ اگر این راضی باشد اون کار شکل میگیرد هیچ مشکلی هم در اون شهر یا روستا پیش نمیآید. این و این نعمت را خدا به هر کی نمیده. فبود اگر مردم عاقل بودن این توفیق وحدت و اتحاد را خدا به اونها میده. اگر عاقل نبودن تو این برهان کلی است. بعضی از عمومات است مرادی میفرمد لسانش آبی از تخصیص است. این که فرمود تحسبهم جميعا بغروب اون شتا ذلک بانهم قوم لا يعقلون این معنیش نیست که چون اینها عاقل نیستن اختلاف دارن. حالا اگر شیعه ها مثلا عاقل نبودن بازم اختلاف ندارن یا سنی ها اگر عاقل نبودن با هم اختلاف ندارن. اینطور نیست. این عام آبی از تخصیص است. یعنی غیر عاقل ها دلیل ندارد که با هم اختلاف نداشته باشن چون هر کسی خواسته و انگیزه ای و نفسی و هوسی دارد دیگه. این تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که ایال مجتمع تو ابدانهم المتشتت تو اهواهم. اگر عقل حاکم نبود هوا حاکم است. خب هوای هر کسی با اوست دیگر. هواها که جمع نمی شوند که اول اختلاف است. خب این عام قابل تخصیص نیست که مثلا بگویم الا فلون قوم که اونها در این حال که عاقل نیستن با هم هم. این چنین نیست و این اختصاصی هم به یهود ندارد یا اختصاص منافق ندارد یا اختصاصی به همین آیه محل بحث سوره مائده که درباره یهودیاست ندارد. و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. منتها الى یوم القیامه بودن مال اونهاست. یعنی اگر وظیفه خود را انجام نداد فقط ناظر است و تماشاگر این نه. اگر وظیفه خود را انجام داد و کارشکنی هم برای دیگران نکرد این از تمام ثواب های دیگران صحیح است. شما بعد از انقلاب هر جا هر مشکلی که پیش آمد برای این است که این کار خیر اون آقا میخواست انجام بدهد این گفت چرا من نباشم. و این یه عذابی است خداوند او یلبس هم شیعه این رو به عنوان تهدید و هشدار ذکر کرد. تو بعد قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعه یذیق بعضکم بعض بعض. همه عذابا که سیل زلزله نیست که همون او قادر است از بالا عذاب بیاد از پایین عذاب بیاد سیل بیاد زلزله بیاد این عذاب هست. او یلبسکم شیعه گروه گروه بکند و یذیق بعضکم بعض بعض. در بعضی از نصوص هست که همون ابتلاعاتی که یهودی‌ها دارن ممکن است امت اسلامی هم معاذ الله مبتلا بشوند. اگر آدم بیعقل بود همین گرفتاری برای او هست. و الغینا بینهما العداوت والبغضا درباره یهودیا و اغرینا بینهما العداوت والبغضا درباره مسیحا او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بعض سبعض که اصل کلی صلح و القادر و علا انجبعت علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بعض سبعض. این همان است دیگر. الحمدلله رب العالمین.